و در اصل به جایی رسید که یه مقدار خستگی بهش مستولی شد و دیگه از تولید خودشو بیرون کشید،
حتی از تولید
سماور دیگه
خسته شد.
بله خسته شد اصلا دیگه، سنش هم خب به جایی رسیده بود که دیگه نمیتونست کار.
چند سالشون شده بود؟
پدر بنده زمانی که از تولید سماور در از دست کشید یه سی هلوش 65 سالش بود.
خب سنی نداشتن البته، ولی خب اون خستگی غالب شده.
بله خستگی، چون خب شما حساب بکنین یه نفر از سن
19 سالگی 45
بله
ساله داره کار میکنه، البته خب این درسته،
خب قاعدتاً باید کنار بره،
اونم کسی که کارآفرین بوده.
بله بله، ایشون من خاطرم هستش توی یه مقطعی یه سی هول و هوش 70 تا کارگر داشتش که کار میکردن و این 70 تا کارگر خیلی جالبه که خدمتتون بگم دو شیفت کار میکردن.
درسته.
یعنی تا اون حد ایشون پیشرفت کرده بود روی کارش، ولی خب به هر صورت بازار در اصل داد و ستد اصلا همینطوره، دو رو داره، یه روش پیشرفت و موفقیت، یه رو شکست دیگه.
ولی خب موفق بودن آخه پدر.
بله موفق بودن،
حداقل تو زمینه طول سماور موفق بودن. حالا یه کاری رو موازی شروع کردن اون به شکست.
بله بله، اصلا ایشون کلن من یادم نمیاد که ایشون لحظه بیکار بوده یا لحظه بدون در اصل کسب درآمد بوده، همیشه درآمد داشته و همیشه هم فعال بوده، به خاطر همین به کارش خیلی علاقه داشته و انجام میداده کارشو.
آقای استاد حسن محترم، خب شما میفهمین که پدر محترمتون 45 سال فعالیت کردن، زمان کمی نیست برای در واقع دوره کاری یک فرد، حتما با سختی زیادی مواجه بودن. حالا کسی که در این کسوت، در کسوت کارآفرین و بنیانگذار مجموعه مشغول به فعالیت، سختی‌های زیادی رو مطمئنن ایشون باش دست و پنجه نرم کردن. مطمئنا شما هم کنارشون بودین، به حال پسر ارشد ایشون بودین، همراهشون بودین، این سختی‌ها رو از نزدیک لمس کردین. میخوام بدونم با چه سختی های ایشون دست و پنجه نرم کردن در این 40-45 سالی که مشغول به کار بودن.
ببینین هر کاری تعریف خودشو داره، ما اگر بخوایم پروسه رو در اصل بیان تعریف بکنیم، اون موقع من یه اشاره فقط گذرا میکنم خدمتون که اگر میخواستن مثلا یه جایی رو داشته باشن برای آنیلینگ فلز، یعنی تابشکاری یا گرم کردن فلز، چیزی به اسم گاز و نفت و نمیدونم گازوئیل و این چیزا نبود اون موقع، با زغال سنگ بعد این کارو میکردن.
یعنی این کوره رو با زغال سنگ گرم می‌کردن؟
بله بله، کوره رو باید با زغال سنگ راه اندازی می‌کردن، گرمش می‌کردن و این مثلا صبح باید کارگر صبح زودتر
چهار صبح حتما
بله میومد کارگر میومد این زغال رو روشن میکرد که تا زمانی که کارگر بعدی میان که میخوان با این کوره کار کنن، این کوره در از زغالش جا افتاده باشه که بتونه اون مقدار حرارتی که نیاز دارن رو ایجاد بکنه.
یعنی اون حرارت ایجاد میشد، بعد این ورقه های ورشو فرمودین، این بل. ورقه ها رو داخل این در واقع آتش و زغال سنگ ذوب میکردن.
ذوب نمیکرد نه ببینید ذوب نمیکردن، مثلا عملیات تولید به این صورته که یک مثل قضیه آهنگری، یک کالا وقتی که میاد، یه فلز وقتی که میاد، این فلز وقتی چکشکاری میشه، در اصل مولکولای فلز از اون حالت نظم خارج میشه،
آماده شکل گرفتن میشه.
بله باید مجددن این نرم بشه چون سخت میشه، در اصل چکشکاری فلز سخت میشه، این فلز رو باید نرمش کنن مجددن دوباره چکشکاری رو. اگه شما دقت کرده باشین یه آهنگر وقتی که یه فولادی رو میکنه توی کوره، تا زمانی که این فولاد سرخه، شما سرخیش رو میبینین، این چکش و پتک به این میتونه بزنه، بعد از یه مدت مجدد میکنه تو کوره، چون دوباره این سرد میشه، دوباره مولکولای فلز در از اون نظم خارج میشن، این مجدد میکنه توی کوره که این کار بارها انجام میشه تا فلز رو در اصل بتونه شکل بده.
درسته.
فلز رو بتونه در اصل سطحش رو زیاد بکنه. این مطلب مطلب طبیعی اصلا کلن فیزیک فلزه که باید انجام بشه، تو هر واحدی باشه، تو هر کارگاهی باشه. این برای خاطر اینکه این کار رو بتونن بکنن، پس بنابراین نیاز به اون کوره داشتن.
درسته.
این یکی از سختی هاشه.
داخل همون کارگاه کوچیک چند متری شاید که تو مولوی فرمودین
کارگاه کوچیک مثلا یه سی درده 100 متری،
یه کارگاه 100 متری که هم کوره داشته،
بله،
هم کارگر داشته، هم خب سخت بوده.
که بعدن که اومده بودن کارگاه جدید رو احداث کرده بودن،
همه تعجب کرده بودن از محیط بزرگش بعدی. احتمالا
این پدر بنده تر از اولین جز اولین کسایی هم بود که آب کروم رو وارد ایران کرد، چون بعد از اینکه فلز برنج عملیات ماشینکاری، عملیات ساخت و ساز روش انجام میشه، این و جوشکاری ها و تابشکاری ها و اینها همه انجام میشه، بعد فینیشینگ بشه، بعد براق بشه به وسیله فرچه ها، فرچه های صنعتی مختلف، بعد میره کوتینگ میشه، در اصل روش یه ورقه از نیکل بعد کروم میاد میشینه توی پروسه آبکاری. پروسه در اصل کورهی که من خدمت شما گفتم، حالا کالا رو روی این جوش میدادن و تابشکاری یا آنیلینگ میکردن، کالا رو نرمش میکردن. این خب پروسه خیلی سختی بود، واقعا هم مشقتوار بودش. توی حالا شما فرض بیدین تو گرمای تابستون باید پای این کوره میستادن، این کارا رو میکردن.
بله دیگه، زمستون و تابستون دیگه،
بله به هر صورت داشت. بله به هر صورت باید توانشون رو به خرج میدادن تا این کار انجام بشه.
جوابگوی نیاز بازار بودن، یعنی به قدری که بهشون سفارش میدادن میتونستن تولید داشته باشن اون موقع؟
نه نمیتونستن، چون همیشه بازار نیازش زیاد، چون تولید نبود اسمش، که تولید زمانی تولیدی که
سنتی انجام میدادن.
بله این تفننی در اساس مردم بود، یعنی گفتم خدمتتون کسایی که متمول بودن میتونستن بیان این کالا رو بخرن.
بله با این وجود بازم تولیدشون جوابوی بازار نبود.
نبوده نخیر. اما خب بعدها کم کم زیاد شدن، یعنی کسایی که دیگه این کارو میخواستن بکنن، کارگرایی که میومدن یاد میگرفتن، اینا میرفتن کارگاه کوچیکی برای خودشون میزدن، کمون که الان هم جست گریخته وجود داره، و کم کم تولیدو زیاد کردن، یعنی جواب نیاز بازار رو دادن دیگه، و به جایی هم رسید گاهی اوقات که بازار دیگه اون تقاضای قبلی رو نداشت و اینا باید توی یه خلأ در از کسادی به سر می بردن. بعد از اینکه با کوره این کارو می‌کردن، این کالا حالا اگر بعد از تمام این مشقت ها تولید می‌شد، بعد این کالا پرداخت میشد، تمیز میشد، میرفت آبکاری میشد. در از اون وجهه سیاه و کثیفی که روی کوره و چی به دست اومده بود بعد تمیز میشد. این برای خاطر این بعد یه سیستم در از آبکاری میومدن میذاشتن که گذاشته بود پدر بنده این سیستم آبکاری رو گذاشته. ولی الان شما ببینید سیستم های آبکاری بسیار پیشرفته است. اون موقع اومدن حوض درست کرده بودن، حوضی رو از کاشی درست کرده بودن که اینو کرده بودن در از وان آبکاری، بعد توی این مثلا محلولای نمکای فعال، محلولای سولفات و این چیزای نیکل رو میریختن، آب میریختن، مخلوط میکردن و عمل الکترولیز رو توی این انجام میدادن و عملیات آبکاری به اصطلاح انجام میشد. این یکی از چیزا بود. یکی دیگه از مشقت هایی که من خدمت شما عرض بکنم، اون موقع میمدن سماور وسطش یه تنوره ای داشت، یه لوله ای داشت به اسم اگزوز یا تنوره، که گازهای سوخته از اون باید میومد بیرون و در ضمن باید این آبم گرم میکرد. این وسط تنه بدنه سماور که آب توش ریخته میشه یه لوله ای داره به اسم تنوره، که این باید حتما گرما از توی این حرکت میکرد.
سماورهای زغالی دیگه،
نفتی، زغالی، گازی، حتی الان که دیگه سماور گازی هم هستش، اینا همه باید این شکل باشه، یعنی باید این شکل و شمایل رو داشته باشه تا بتونه آب داخلش رو گرم بکنه. اینا برای خاطر این که این لوله ها رو بتونن به این بدنه ها متصل کنن از سرب استفاده میکردن، سرب رو میبدن مذاب میکردن، دوباره رو همون کوره هایی که خدمتون گفتم سرب و مذاب میکردن، سرب مذاب رو میوردن با ملاقه میریختن توی این بدنه سماور که این لوله رو به این بدنه
جوش بده
متصل کنه. و این کار بسیار کار پرمشقت و بسیار کار زیاناوری از نظر بهداشتی بود،
چون همه کارا دستی انجام میدادن.
بله، همه کارا دستی انجام میشد. این برای خاطر این که حالا اینو بتونن، این لوله رو بتونن به این متصل بکنن، به این تنه متصل بکنن، باید منافذ این لوله و این تنه رو میگرفتن. منافذ چجوری میگرفتن؟ با گل رس میگرفتن منافذ رو. میمدن قبلا شب مثلا خاک رس رو میووردن، آب میریختن، گل درست میکردن، نمک بهش اضافه میکردن، چه میکردن تا این عمل بیاد. وقتی عمل بیاد، کارگری که مال این کار بود صبح که میومد با انگشت میشست دور اینا رو گل میمالید.
اوه چقدر سخت، تصورش هم سخته.
بعد که اینا رو گل میمالید و میمدن یکی یکی میچیدن و با ملاقه تو اینا سرب میریختن، خب قاعدتا اون گرمایی که ایجاد میشد، اون گرمایی که وجود داشت که اون فلز مذاب رو میریختن توی این، اون گل رو تبدیل میکرد در اصل به خشت. یعنی اون گل رو تبدیلش میکرد به یه آجر.
درسته.
گلی که قبلا دیشب مثلا مالیده بودن به این سماور دیگه انقدر صفر میشد که دیگه کنده نمیشد.
دیگه که همون دیگه کنده نمیشد.
حالا می اومدن یه بشکه بزرگی رو درست کرده بودن، توی این آب میریختن
که این خیس بخوره.
اینا رو میریختن توی این آب که خیس بخوره، که باز یه کارگری بیاد بشینه اینا رو تمیز بکنه. اوه. پاک بکنه. تا این گلا پاک نمیشد نمیتونستن ببرن تو پروسه آبکاری. این مشقتایی بوده که این کالا داشته تولید میشده، با این مشقت ها تولید میشده، ولی خب چون جز تک صنعت ایران بوده میگفتن که خب این صنعت، کسی که این صنعت انجام میده یه صنعتگر بزرگه.
یه صنعتگر بزرگ.
بله، یه صنعتگر بزرگه، واقعا میتونه همه این قطعات متشکله رو به هم دیگه متصل بکنه و یه کالای نهایی به اسم سماور مثلا تولید بکنه،
مثلا توی کارگاه 100 متری.
بله.
با چند تا کارگر؟
حالا مثلا 5 تا 6 تا کارگر بوده.
که تمام این کارا رو دونه دونه بخواد انجام بدن و اونم هر روز.
بله.
حالا از اون 4 صبح بیدار شدن و تنور رو گرم کردن.
بله بله.
اینا ورقه ها رو در بچکش کردن.
اینا همه مسئله بوده. بله، اینا همه مسئله بوده. مسئله یعنی مشکلات این صنعت بوده که خب حالا امروز دیگه به اون صورت نیستش. امروز همه چی ماشینی، خیلی راحت تولید میشه.
واقعا سختی خیلی زیادی داشته. بله. آقای استاد حسن، یعنی اصلا آدم تصورش هم میکنه که با این مشقت یه سماور تولید میشد که به دست مصرف کننده برسه. واقعا به حقه که میگن کسی که این کار رو انجام میداده یه صنعتگر بزرگ بوده.
بله، دقیقا نمیتونم. ببینید، حالا من یکی دیگه از سختی های این که میتونم خدمتون عرض بکنم اینه که حالا اون زغال سنگی که من گفتم بهتون، این زغال سنگ وقتی که میومد که مثلا مثل حبقن نبود، که این زغال سنگ یه کلوخه های بزرگ بزرگی بودش که میومد خیلی گنده بود، مثل اینکه شما صخره ها رو ببینی. بعد میشه سنگ اینا رو خرد میکردن. حالا کارگرایی بودن که اینا در از کارشون زغال سنگ شکنی بود.
ولی نه کارگرای کارگاه تولید سماور،
همونا بودن. اتفاقا
همونا بودن.
همونا بودن. بله، اینا وقتی که این کالا رو مثلا این زغال سنگ رو میخریدن به صورت فله، خب یک کیلو دو کیلو که نمیخریدن، مثلا یه تن زغال سنگ میخریدن، 1000 کیلو زغال سنگ،
چون مصرف روزشون بوده.
بله، این زغال سنگ رو میووردن تو انبارشون در از دپو میکردن، بعد هر روزی که میخواستن یه کلوخه از اینو میووردن، یه تیکه از اینو، یه صخره از اینو میووردن و با پتک میشستن. زغال سنگ هم مشکل خرد کردنش، مثل زغال چوب نیستش که شما با دو تا ضربه کوچیک بتونید بشکنینش. میشستن با اینا رو شروع میکردن به خرد کردن.
درست.
یعنی وقتی این کارگرا از اون قسمت خرد کردن زغال سنگ میمدن بیرون، شما تصور میکنید که از معدن زغال سنگ اومدن بیرون،
اینقدر که سرتاشون سیاه میشدن.
بله، اینقدر در اصل سوخته میشدن. که
فکر کنم اصلا اولین گام سختیش، اولین مرحله سختیش همین خرد کردن سوال سنگ بوده بنده های خدا.
بله، این دیگه اینا همه مشقت های این کار بوده که این کار چجوری تولید می شده و به چه صورت. مثلا یکی دیگه از مشقت هایی که این کار داشت این بود که باید، حالا مثلا یه مقدار پیشرفت کرده بود، این بودش که باید به بدنه سماورها، به بدنه اونجایی که داریم میبینیم، چیزایی به اسم ترک میخورد، یعنی یه خطوطی بهش میافتاد که این خطوط همش زیبایی بهش بده، همین مقدار
شکل... این حالت حکاکی،
بله شکل شمای حکاکی، نه مثل که مثلا شما فرض بگیرین که به صورت قالب قالب بخواد دورش بشینه.
بله بله.
این خب تازه مثلا یه چیزی به اسم پرس درست کرده بودن که بیاد نارو پرس بکنه. حالا این یه چرخ لنگی داشت مثلا این لنگر کشتی، مثل این فرمون کشتی، یه همچون چیزی داشتش، بزرگ سنگین، بعد دو تا کارگر بعد میتونه میپیچوندن،
اینقدر سخت بوده، اینو
میپیچوندن، یه نفرم اون پایین این سماور رو میگرفت تو قالب، این میومد اینو میپیچوندن، این میومد میخورد روی این، میرفت بالا، یه ضرب به اصطلاح انجام شده بود، یه حک انداخته بود روی
مثل ضرب سکه که انجام میدادن، حالا روی سماور باید انجام میشد.
آره همینطور، دقیقا همینطور. این 12 تا از این حک بعد مثلا میخورد، بعد کارگر 12 مرتبه اینو میچرخون بر میگردون تا یه دونه بدنه دورش حک بخوره به اصطلاح،
یه حالت و یه شکلی حالت بهش بگیره. مثلا بله. به خودش بگیره.
این داستان یکی دیگه از سختی های این کار بودش.
این هم خیلی سخت بوده. شما هر کدومون تعریف میکنید ما میگیم این از اون یکی سخت‌تر بوده.
اینا همه جز سختی های این کار خب قاعدتا بوده، تا این کار آروم آروم هی شکل گرفت، هی هر کی که رسید، هر چقدر که در توان دماغش بود، اومد روی این طراحی کرد، کار کرد که هم ماشینالاتش رو در اصل به روز تر بکنه که کرد، هم که بتونه خود تولید و یه تولید ساده تری بکنه که قابل فهم تر برای تولید کننده باشه، راحت تر باشه و تیراژ تولید هم بتونه ببره بالا با این کار.
واقعا خیلی سخت. من نمیدونستم سماور سال 1330 با این سختی واقعا تولید میشده. خدا انشالله عمر با عزت به شما بده، و در واقع انشالله که همه کسی که الان مشغول فعالیت هستن تو این صنعت اولا بدونن که با این سختی اون سالها انجام شده، بعدش هم این که واقعا هنر ایرانی رو داره نشون میده دیگه، که با این سخت کوشی تونستن در اون سالها با اون امکانات کمی همچین تولیدات با دوامی داشته باشن. شما میبینید ما با دوام ترین و بهترین و با کیفیت ترین سماور فکر کنم مال همون دوران هست.
بله بله
درسته.
بله همینطوره.
زنده باشین، ان شاءالله سالم باشین و سلامت. شنوندگان محترم، من توی برنامه صحبت کردم با آقای محمد استاد حسن که مدیر عامل یک از شرکت‌هایی هستن که در زمینه تولید سماور فعالیت دارن. فکر می‌کنم که شما صحبت‌های گفتنی و در واقع تجربیات زیادی داشته باشین که اگه به بنده اجازه بفرمایید برنامه دیگه‌ای رو خدمت شما باشیم که بتونیم از این تجربیات شما استفاده کنیم و بشنویم اون چیزی رو که هیچ کدوم از ما، یا بگم کمتر، شنیدیم که همچنین اتفاقی افتاده و با این سختی تونسته که سماور در سالهای دور تولید بشه. اجازه بفرمایید که باقی صحبت‌های شما رو در برنامه بعدی بشنویم و بپرسیم و بدونیم از تجربیات ارزشمند پدر محترم شما و البته شخص خودتون. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت بود که خدمت شما تقدیم شد. متشکرم، وقت بخیر و خداحافظ.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
زائر دل خسته من شاها نظر کن گوشه ای بر زائر دل خسته من تو خورشید کوتاه آمده بحر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده بحر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده ایم ماه هشتم پیش تو، خورشید کوتاه آمده، بهر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده، بهر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عضوگیری جدید طرح آموزشی تربیتی اسوه. ذهن ما تو سن کودکی و نوجوانی مثل یه لوح سفید و پاکه که میتونه تمام خوبیای دنیا رو تو خودش ثبت کنه. چه چیزی بهتر از قرآن میتونه ذهن و دل و جان ما رو پر کنه و از ما بهترین خودمون رو بسازه؟ چه لذتی داره زیبا خوندن کلام خدا و چقدر شیرین حفظ آیات الهی. خدای بزرگ در وجود همه انسان‌ها استعدادهای مختلفی قرار داده. طرح اسوه استعداد یادگیری و انس با قرآن رو شکوفا می‌کنه و به اوج می‌رسونه. طرح آموزشی تربیتی اسوه با یک برنامه هدفمند 8 ساله شما رو در مسیر رشد و پیشرفت قرار میده و تا رسیدن به قله همراهی می‌کنه. مسیری که با راهنمایی بهترین استادان حفظ و قرائت قرآن و مربی‌های تربیتی دلسوز میتونید به لطف خدا جزو قاریان و حافظان برتر کشور و جهان بشید و نور قرآن تو زندگیتون جاری بشه. بد نیست اینم بدونید که توی طرح عضوه کلی برنامه‌های تفریحی، زیارتی و ورزشی هم پیش‌بینی شده که خاطرات به یاد موندنی رو براتون رقم میزنه. در این سالها قاریان و حافظان طرح اسوه توی رقابت‌های مختلف کشوری و بین‌المللی در رسانه‌ها و در رویدادها و جشنواره‌های مهم خوش درخشیدن و افتخارات زیادی به دست آوردن. با اسوه در این مسیر همراه شو. ثبت نام از طریق سایت طرح اسوه. مهلت ثبت نام تا 10 مرداد ماه 1401. طرح اسوه، کانون امیدهای قرآنی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
دکتر جوان،
خب مادر جون، دو تا از شالای آقات هم برات گذاشتم که یه وقت دستت نمونه تو پوست گردو. دیگه سفارش نکنم ها، مبادا اونجا رسیدی از خودت غافل شی.
اینقدر نگران نباش، سفر قندهار که نمیرم مادر جان. تو رو خدا ببین چطوری این ساک بیچاره رو لب به لب لباس کردی.
لازمت میشه پسرم، کسی چه میدونه اونجا که داری میری چه جور جاییه؟ کار از محکم کاری عیب نمیکنه مادر. اینم گرم کنه آقاته نوه، چون پشمیه میذارم براتون.
آخه پس من این کتابا رو کجا جا بدم؟ ناسلامتی اینان که اونجا لازمم میشن.
من دیگه نمیدونم محمد علی جون، اگه واجبن برو یه ساک جدا برای کتابات بردار.
از دست شما مادر، آخه لباسای خودم کم بود که لباسای آقا جونم دارید میذارید برای من.
نمیخوام بروز بیارم مادر، اما بهم حق بده. ناسلامتی من مادرم، هنوز پا تو از چارچوب این در بیرون نذاشتی، اما دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه.
بچه که نیستم، خداییشم بخوای، اونی که بد دلش هزار را بره منم.
تو؟
بله، بالاخره تنها گذاشتن شما، آقا جون، خواهرها.
نمیخواد، تو فقط فکر خودت باش محمد جان. مبادا اونجا که رسیدی از خورد و خوراکت غافل شی مادر.
ای بابا، از دست شما.
بی را که نمیگم، همینجا هم صبح و شب همچین غرق اون کتابای قطورت میشی که دیگه هیچی حالیت نیست.
استغفرالله.
خب تو هم آدمی زاد اسه بقیه، از پوست و گوشت و دوپاره استخون، اگه مراقب خودت
دیگه نباشی... راستی راستی داری معذبم میکنی مادر.